بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث نهایت الحکمه رسیده بودیم به المرحله الخامسه الماهیت و احکام الماهیه، الفصل الثالث فی الکلی و الجزئی. بخش اول مطالب رو در مورد کلی، ملاف کلیت و جزئیت خدمت عزیزان گفته شد. گفتیم که تفاوت کلی و جزئی به نحوه وجود ماهیت برمیگرده. اگر ماهیت وجود ذهنی پیدا کنه و در مقایسه با خارج لحاظ بشه، چون قابلیت صدق بر کثیرین رو دارد، لذا گفته میشه کلیست. و اگر همین ماهیت وجود خارجی پیدا بکند، گفته میشود که جزئیست. به تعبیر دیگر، کلیت یک ویژگی ذهنی بود که عارض ماهیت در ذهن میشد و جزئیت ویژگی بود که عارض ماهیت در وجود خارجی میشد یا در خارج میشد. اشکالاتی مطرح شد. بحث تمایز رو رسیدیم. اقسام تمایز رو گفتیم. گفتیم که تمایز یا به تمام ذات است، یا به بعض ذات است، یا به خارج از ذات، و یا تمایز تشکیکی است. گفته شد تفاوت در این سه مورد اول با مورد تمایز تشکیکی در نوع نگاه ما به ماهیت یا وجود هست. اگر اصالت وجودی نگاه کنیم و تمایز رو در میان وجودها جستجو بکنیم، ناگزیر هستیم که تمایز رو فقط از نوع تشکیکی بدانیم. ولیکن اگر در بحث تمایز نگاهمون به ماهیت بود یا اصالت ماهیتی باشیم، ناچاریم که به حصر عقلی تمایز را یا داخل در ذات بدانیم و یا خارج از ذات. گفتیم داخل در ذات خودش یا تمام ذات است یا بعض ذات، خارج از ذات هم یا به عرض لازم است یا به عرض مفارق. گفتیم عرض لازم ملاک امتیاز نمیتونه باشه، بلکه ملاک اشتراک است، پس میماند عرض مفارق. مثال هاشم خدمت شما عرض شد. رسیدیم به ابتدای بحث تشخص. تمایز رو مطرح کردیم ولی تشخص ماند. اگر یادتون باشه اجمالا در اون جلسه پیشین هم گفتیم تفاوت تمایز و تشخص در نوع مقایسه یا عدم مقایسه وجود هاست. اگر شما بیایید دو وجود را یا چند وجود را با همدیگر مقایسه بکنید، قطعاً چون تعدد پای تعدد در میان هست، این تعدد فرع بر این هست که یک مابهل اشتراک و یک مابهل امتیازی باشد. اینجاست که بحث تمایز پیش میاد. ولیکن اگر به خود وجودها، تک تک وجودها با نظر به خودشان، به نفس و ذات این وجود نگاه بکنید، نه اینکه این وجود را مقایسه کنید با وجود دیگر، به خود وجودها نظر بکنید، گفته می شود که این وجودها از آن جهت که قابل صدق بر کثیر نیستند، بلکه تک مصداقی هم، یک مصداق بیشتر ندارند، گفته میشه این چه تشخص دارد. پس تشخص در واقع همون جزئیت است که امتناع اشتراک در کثیرین هست. یعنی اینکه یک چیزی به گونه ای است که قابل صدق بر افراد کثیر نیست. پرسشی که در بحث تشخص مطرح میشه اینه که ملاک تشخص چیست؟ شما میدونید، حالا اون رو خدمتتون عرض کردم که اگر ما بحث تک مصداقی بودن را با نظر به مفهوم بخوایم مطرح کنیم، اصطلاحا میگن جزئی و در منطق ازش بحث میکنن. ولی همین بحث تک مصداقی بودن را با نظر به مصداق بخوایم بحث بکنیم، گفته میشه که تشخص، یعنی اصطلاح تشخص به کار می‌رود. حالا پرسش مهم اینه، ملاک تشخص چیست؟ ملاک این که یک وجود میشه یک شخص واحد و تک مصداقی میشود و ما نمیتونیم این وجود را بر وجودهای دیگه تطبیق بدیم، بگیم اینا اشتراک دارن با هم دیگه از حیث وجود. ملاک چیه؟ ملاک تک مصداقی شدن. خب تا پیش از فارابی، حالا اینطوری بگم، دو گروه هستن، حالا قبل و بعد فارابی خیلی مهم نیست، دو گروه هستن. برخی بر این باورن که ملاک تشخص عوارض مشخصه هست. عوارض مشخصه چیکار میکنه؟ اینو اینجوری میگن، میگن تا زمانی که یک ماهیتی به صورت کلی لحاظ میشه، در ذهن لحاظ میشود، خب این قابل صدق بر افراد کثیر، مثل ماهیت انسان. چه زمانی ما میایم میبینیم که این انسان فقط یک مصداق دارد و نمیشه بر مصادیق کثیر حمل بشه؟ زمانی که این انسان که در وقتی که کلی بود همون ذاتیاتش بود، یعنی جنس و فصل، میاد به این انسان که ذاتیات داشت، جنس و فصل داشت، عوارض مشخصه هم زمیمه میشود. مثلا انسان میشه انسان مرد سفید پوست لاغرندام در ایران زندگی میکنه، در شهر مشهد هست، در فلانجا 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 هست، هر چقدر عوارض مشخصه شما اضافه بکنید، نهایتاً به اینجا میرسید که دیگه این یک مصداق بیشتر ندارد. گویی اینا میخوان بگن که ماهیت کلی اگر عوارض مشخصه زمیمش بشه میشه جزئی و بیش از یک مصداق نخواهد داشت. خب ولیکن اکثر فلاسفه که من جمله فارابی باشد و ملا صدر را به تبع از فارابی، ابن سینا و دیگران هم به تبع از فارابی، اومدن گفتن که ملاک تشخص، ملاک این که یک موجود یک شخصیت واحده و نمیتونه بر بیش از یک فرد صد کنه، وجود اون موجود هست، ملاک وجود هست، ملاک اون عوارض مشخصه نیست. چه این که اگر شما عوارض مشخصه را هر چقدر هم بخواید زمینه اون ماهیت کلی بکنید، چون هر عرض خودش یک ماهیت کلی دارد، در واقع شما ماهیت کلی را زمینه هم کرده اید. یه ماهیت کلی انسان در نظر گرفتی، اومدی مثلا 10 تا 20 تا ماهیت کلی دیگه، مثل سفید بودن، در ایران بودن، در مشهد بودن، چاق بودن، لاغر بودن، امثال اینها رو زمینه مفهوم کلی انسان کردی. خب شما بی نهایت ماهیت مفهوم کلی رو زمینه یک مفهوم کلی دیگه بکنید، اون مفهوم که تبدیل به جزئی نمیشه، یا بگید تشخص پدید نمیاد، که نهایتا اینه که شما تمایز ایجاد کردید. مثلا وقتی میگی انسان مرد سفید پوست فلان فلان، در واقع اومدی دایره انسان را محدود کردی، این انسان رو متمایز، مثلا گفتی انسان مرد، این انسان مرد از انسانی که زن باشد متمایز شد، انسان مرد سیاه پوست از آنچه که مردها، انسانهای مردی که سفید پوستن مثلا متمایز شد. به تعبیر ساده تر، با زمینه کردن ماهیات کلی به یک دیگر تشخص حاصل نمی شود، بلکه نهایتا تمایز حاصل می شود و دایره صدق محدودتر می شود. ولی تشخص یعنی که یک مثل. لذا فارابی به تبع گفتن این آنچه که ملاک تشخص همین وجود پیدا کردن است. اگر از شما بپرسن چرا فلان موجود یکیست، میگه چون وجود پیدا کرد. هر چه که وجود پیدا کند یکی خواهد، هر چه که وجود خارجی پیدا بکنه میشه یکی دیگه. حتی وجود ذهنی به اعتباری که جزء وجودهای خارجی است، مثلا این صورت ذهنی که وجود ذهنی در نفس زید دارد، به این اعتبار اینها هم تشخص دارن، یک مصداق بیشتر ندارند. یک سری مطالبی هست که در ضمن متن خدمت شما خواهم گفت. متن نگاه کنید. هازا کلو فلکلیه، این مباحث پیشین که در مورد تمایز و اینها گفتیم در مورد مفاهیم کلی صدق میکرد، و انها خاصتون ذهنیتون للماهیه، و این کلیت یک ویژگی ذهنی برای ماهیت است. یعنی ماهیتی که وجود ذهنی پیدا میکند ویژگیش اینه که قابل صدق بر افراد کسی است. و اما الجزئیتو و هی امتناع و شرکت فشل و تسمى الشخصیه، فالحق انها بالوجود کما ذهب الیه الفارابی و تبعه صدر المتعلهی. اما جزئیات که همان امتناع اشتراک در یک چیز هست، در برابر کلیت که جواز اشتراک بود، نامیده میشه به شخصیت، بهش میگن تشخص. حق اینه که این تشخص به واسطه وجود است، یعنی تا چیزی وجود پیدا نکند تشخص پیدا نمی کند. قال فی الاسفار و الحق ان تشخص الشیء به معنا کونه ممتنع الشرکت فی به حسب نفس تصورهی انما یکونو به امر زائدن علی الماهیه مانعن به حسب ذاتهی من تصور الاشتراک فی. حقان است، ملا صدرا در اسفار گفته است، حقان است که تشخص یک چیز، یعنی اینکه یک چیزی تک مصداقی می شود، به چه معنا؟ به معنا اینکه اشتراک در اون چیز ممتنع است، شرکت در اون ممتنع است، به حسب نفس تصورش از آن جهت که تصور ذهنی دارد، این همون یعنی که کلی نیست، چون کلی در واقع قابل صد بر افراد کثیر اینه و ابایی از شرکت ندارد به حسب تصور، یعنی چون در وجود ذهنی پیدا میکنه. یعنی این که میگه ممتنع کونه ممتنع شرکت فیه به حسب نفس تصورهی، میخواد چی رو خارج کنه؟ کلیت را، چون کلیت به حسب نفس تصورش قابل صد بر افراد کثیر هست. این تشخص، تشخص یک چیز، انما یکونو به امر زائد علی الماهیه، این فقط به واسطه یک امری است که زائد بر ماهیت است و مانع، اصطلاحاً به حسب ذاتش مانع از اینه که اشتراک در مورد آن شی تصور بشود. اون امر زائد بر ماهیت چیه؟ این زائد یعنی غیر، مغایر، اونچه که مغایر بر ماهیت همون وجود است. فالمشخص للشيء بمعنى ما به يسير و ممتنع الاشتراك فيه و لا يكون بالحقيقة الا نفس وجود ذلك الشيء یا نفس وجود ذلك الشيء. پس مشخص برای یک چیز اونی که تشخص ایجاد میکند به این معنا، یعنی به چه معنا؟ به معنای چیزی که به واسطه آن چیز اشتراک در یک شیء امتناع پیدا و ممتنع می شود، لا یکون، این مشخص برای یک چیز نمی باشد در حقیقت جز همان وجود اون شیء. چون وجود پیدا کرد پس تشخص پیدا کرد، لذاست که گفته میشه وجود و تشخص مساوقند، هر وجودی متشخص است و هر متشخصی وجود است. کما ذهب الیه المعلم الثانی، که فارابی چنین گفته، فان کل وجود متشخص به نفس ذاته، هر وجودی تشخص دارد به نفس ذاتش، و اذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص للشيء فالعقل لا يعبا عن تجویز الاشتراك فيه و ان ضم الیه الف مخصص. اگر شما از وجود خاص یک چیزی قطع نظر بکنید، اگر قطع نظر شود از نحوه وجود خاص یک چیز، دیگه در این صورت عقل ابایی ندارد از اینکه اشتراک را در آن چیز جایز بداند، اگرچه هزار تا مخصص بر او زمینه بشه. این همه حرفی که خدمت شما عرض کردم، ماهیت کلی انسان رو بردار، کنارش هزار تا عوارض مشخص زمینش کن، سفید پوست در ایران، چاق، لاغر، هزار تا هم شما این ما کلیه دیگه زمینه این بکنی، نهایت اینه که اینها تخصیص ایجاد میکنن، یعنی دایره صدق اون انسان رو، دایره رو محدود میکنن. هزار تا مخصص بیاری که تشخص ایجاد نمیکنه. زمینه شدن ماهیات کلی به ماهیات کلی، یعنی ماهیت کلی به ماهیت کلی که زمینه میشه، این سبب اصطلاحا تخصیص میشود، نه سبب تشخص. فان الامتیاز فی الواقع غیر التشخص، این چه که سبب امتیاز میشه، چون مخصص امتیاز ایجاد میکنه. دیگه گفتم انسان سفیدپوست وقتی میشه دیگه سیاهپوست رو شما خارج میکنی، یعنی انسان سفیدپوست باعث میشود که قید سفیدپوست باعث میشود که انسان سیاهپوست از بحث چی بشه، خارج بشه، یا انسان سفیدپوست متمایز بشه از انسان سیاهپوست. بله، فان الامتیاز فی الواقع غیر التشخص، این نهایتا امتیاز ایجاد میکنه، امتیاز در واقع غیر از تشخص است. اذ الاول للشیء بالقياس الى المشاركات في امر عام، چون تمایز برای یک وجود هست در مقایسه با مشارکاتش در یک امر عام. خب مشارکات در امر عام، خب این چی؟ این همون تمایز. چطور؟ مثلا شما میگید که انسان سفیدپوست لاغر ایرانی فلان فلان، خب اینجا در یک امر عام شما مشارکت اصطلاحا ایجاد کردید به تعبیری، یعنی شما میایید در مورد انسان میایید یک بچه، وقتی میگید که حالا بزن مثال دقیق تر بزنید، مثلا میخوای بگی این انسان با این اسب اینها با هم امتیاز دارن، خب این امتیاز فرع چیه؟ فرع اشتراک، اشتراکی در یک امر عام دیگه. هر جا پای تمایز در میان باشد معنیش اینه که این اشیایی که دارن از هم متمایز میشون در یک امر عام با هم شرکت دارن. مثلا شما میگی انسان و اسب با هم تمایز دارن، خب هر جا پای تمایز در میان باشه پای اشتراک هم در میانه، مابل امتیاز بدون مابل اشتراک که معنا ندارد. حالا این انسان و اسب مابل امتیازشون در چیه؟ در فصل. مابل اشتراکشون چیه؟ تو اون امر عامه. امر عام چیست؟ همون حیوانیت. دقت کردین؟ پس میگه این که میگه از الاول تمایز برای یک چیزی در مقایسه با مشارکات در یک امر عام است، این مشارکت در امر عام یعنی هم مابل اشتراکی که عمومیت دارد و شامل هر دو امر متمایز میشود. و ثانی که تشخص باشه به اعتباری فی نفسه، شما در تشخص نظر به خود وجود میکنید، دیگه این وجود رو با وجود دیگه مقایسه نمی‌کنی و مشارک عام رو در نظر نمی‌گیری که بعد پای امتیاز و مابل امتیاز رو بکشی وسط. و ثانی که تشخص باشد به اعتبار فی نفسه است، حتی انه لو لم یکن له مشارکون لا یحتاج الى ممیز زائد ما ان له تشخصا فی نفسه. این تشخص با نظر به خودشه تا جایی که حتی اگر بر فرض محال لغه، بر فرض محال که اگر برای این وجود مشارکی نباشد، یعنی این وجود با وجودهای دیگر مابل اشتراک نداشته باشد، همین تشخص کافی است که از وجودهای دیگر تمایز پیدا بکند، دیگه نیاز به ممیز زائد بر تشخص ندارد. دقت کردی؟ یعنی اگر بذار ساده بگم براتون، یعنی هر جا پای تشخص در میان باشد تمایز به پای تمایز به میان میآید، ولی هر جا پای تمایز در میان باشد پای تشخص در میان نیست. دقت کردی؟ چرا صرف تشخص در تمایز کافی است؟ چون وقتی وجودی تشخص پیدا می کند قطعا عوارض مشخصه که خواهیم گفت علائم و امارات تشخص هستند باهاش هست. پس هر موجودی که متشخص باشد قطعا عوارضی همراه او هست، این عوارض باعث میشه که از موجودات دیگه متمایز بشه. ولیکن در تمایز پای تشخص نیست. اینجوری نیست که هر جایی که تمایز حاصل باشد تشخص هم حاصل باشه. خب لذاست که میگن اگر یک چیزی تشخص پیدا کرد حتی لو لم یکن له مشارک، حتی مشارک نداشته باشد، یعنی توی یک امر عام مابل اشتراک نداشته باشد که بعد بخوایم بحث مابل امتیاز رو مطرح کنیم، لا یحتاج الا ممیز زائد، این در تمایز پیدا کردن نیاز به ممیز زائد بر خودش بر تشخصش ندارد، ما ان له تشخصا فی نفسه، با وجود اینکه او فی نفسه تشخص دارد، یعنی با وجود اینکه این موجود فی نفسه تشخص دارد نیازی به ممیز زائد ندارد که او را از افراد دیگر وجود متمایز بکنه، بلکه صرف همین تشخص سبب تمایز هم می شود و عکسش صحیح نیست. و لا یبعد ان یکون التمیز یوجب للشیء استعداد التشخص، و بعید نیست که تمیز سبب ده. این یک نکته رو میگه باید توضیح بدم. بعد ببینید میگن بعضی وقتا تمایز سبب میشه که یک چیزی استعداد تشخص پیدا بکنه. مثلا حالا بخوام با مثال بگیم که فهمش آسان تر باشه، مثلا فرض کنید یک دانه گندمی که شما میخواید بکارید که ای باید استعداد فرد خاصی از بوته گندم رو پیدا بکنه تا تبدیل به خوشه گندم بشه. اگر استعداد فرد خاص از اصطلاحا خوشه گندم در این دانه گندم فراهم نشه، این اصطلاحا تبدیل به او خوشه گندم خاص نخواهد شد. آنچه که سبب میشه استعداد اون دانه گندم استعداد یه خوشه گندم خاصی پیدا کنه، استعداد گندم خاصی پیدا کنه، مثلا گندم با کیفیتی بشه، همون وجوه امتیاز این دانه گندمه. وجوه امتیازش چیا بود؟ وجوه امتیاز همون عوارض مشخص. شما از کجا میگید این دانه گندم متفاوت است استعدادش با اون دانه گندم دیگه؟ عوارضش دیگه. چون این دانه گندم یه عوارض مشخصی دارد که او دانه گندم دیگه این عوارض مشخصه را ندارد. پس وجود عوارض مشخصه‌ای که سبب تمایز می‌شود زمینه تشخص رو فراهم می‌کنه. چون عوارض مشخصه استعداد خاصی رو به میان می‌آورد، پای استعداد خاصی رو وسط می‌کشه، لذا باعث میشه که این مثلا دانه گندم هم تبدیل به یه خوشه گندم مثلا خاصی بشه، خوشه گندم با کیفیتی بشود. درسته؟ پس عوارض مشخصه که همون سبب تمایزن میتواند استعداد تشخص را بدهد، ولی خودش سبب تشخص نمیشه، زمینه تشخص رو فراهم میکنه. اون عوارض مشخصه گوناگون زمینه رو فراهم میکنه که اون موجود تبدیل به استعداد تبدیل شدن به موجود خاصی را پیدا کنه، استعداد تبدیل شدن به فعلیت خاص را پیدا بکنه. و لا یبعد ان یکون التمیز یوجب لشیء استعداد تشخص، بعید نیست که تمایز برای یک چیزی استعداد تشخص را موجب شود، یعنی سبب بشه که اون تمایز سبب بشه که استعداد تشخص حاصل بشه. چرا؟ چون تمایز به واسطه عوارض مشخصه است و عوارض مشخصه اگر گوناگون باشد زمینه استعدادهای گوناگون رو در این شی فراهم میاره و اون میتونه متناسب و اون شی میتونه متناسب با عوارض مشخصه گوناگون استعداد خاصی داشته باشه، تبدیل به یک فعلیت خاص متناسب با اون عوارض مشخصه بشه که همون تمایز در واقع. فإن النوع المادي المنتشر ما لم تكن المادة متخصصة الاستعداد لواحد من لا يفيض وجوده عن المبدأ الآخر. خود دیگه چیز بدیهی است. نوع مادی که منتشر هست، منتشر یعنی چی؟ یعنی اینها نوع مادی که اصطلاحاً کثرت دارد، انتشار داره، افراد گوناگونی دارد، انتشار در میان افراد گوناگون پیدا کرده، تا زمانی که ماده استعداد در استعداد خاصی تخصص پیدا نکند این فیض وجود از مبدأ اعلی افاضه نمی شود. مثلا ها اگر این ماده بدن، مثلا بدن به مرحله بدن نباتی، ماده نباتی به مرحله نبات نرسه، استعداد پذیرش نفس نباتی نداشته باشد، خب نفس نباتی بهش فازه نمیشه و این در همون مرحله و مرتبه جماد باقی میماند. یا اگر مثلا این بدن ماده استعداد بدن حیوانی رو نداشته باشه، خب نفس حیوانی همچنین استعداد بدن انسانی نداشته باشه، نفس انسانی افاضه نمیشود. نوع مادی منتشر تا زمانی که ماده متخصصت و استعداد برای یکی از اون افراد اون نوع مادی نباشد، خب این تبدیل به اون فرد نوع مادی نخواهد شد. لا یفیز وجوده و علم مبدع لا افاضه وجود نخواهد شد، چون در عالم طبیعت شرط افاضه وجود از علت فاعلی وجود استعداد خاص در علت قابلی است. لذاست که گفته می شود هر موجودی متناسب با ظرفیت و استعداد تکوینی خودش فیض هستی رو دریافت می کند و فیض هستی متناسب با استعدادهای تکوینی موجودات مادی در اونها ظهور پیدا می کنه. اینطوری نیست که نفس انسانی افاضه بشه به بدن حیوانی، چون بدن حیوانی زمینه و قابلیت دریافت نفس انسانی را ندارد، استعداد دریافت نفس انسانی را ندارد. و یتبین به دیگه نتایج بحثی که خیلی ها رو در ضمن مطلب ذکر کردیم. اولا ان الاعراض المشخصه التي اسند التشخص الیها و هی امه الاعراض كما هو ظاهر كلام بعضهم و خصوصا الوز و متا و عین كما صرح به بعض آخر و خصوص الزمان كما قال به آخرون و كذا ما قيل انه الماده امارات للتشخص و للوازم. این امارات میشه خبر، ان الاعراض اعراض میشه اسم، ان امارات میشه خبرن. این که ما گفتیم که ملاک تشخص وجوده، همونجا خدمت شما عرض کردم این اعراضی که برخی گفتن ملاک تشخص است، ملاک تشخص نیست. اعراض مشخصه مثل مکان خاص، وضع خاص، رنگ خاص، اندازه خاص، کمیت و کیفیت خاص، اینها نشانه های تشخصن. یعنی وقتی یک موجودی به وجود میاد و وجود پیدا میکنه میشه متشخص. وقتی وجود پیدا کرد و متشخص شد و تک مصداقی شد، خب قطعا هر موجودی اصطلاحاً عوارض موجود مادی به ویژه عوارض مشخصه خاصی خواهد داشت. دقت میکنی؟ این عوارض مشخصه اعم از کم و کیف و اعراض نسبی، اینها نشانه های تشخص، نشانه اینن که این شیء متشخص وجود پیدا کرده است. پس اعراض مشخصه ای که برخی تشخص رو به این اعراض نسبت دادن و هی عامه الاعراض، همه اعراض کما اینکه ظاهر کلام بعضی اینه. بعضی هم گفتن نه، اعراض مشخصه فقط عرض وضع و متا و عینه، این سه تا جز اعراض هفتگانه نسبی است. وضع یعنی نسبت یک شی به اجزای خود و نسبت او به اجزای محیط، متا نسبت یک شی به زمان، عین نسبت یک شی به مکان. گفتن اینها اعراض مشخصه. بعضی گفتن خصوص زمان، فقط زمانه که اعراض مشخصه، اعراض مشخصه است. دقت کنی که زمان با متا فرق میکنه. زمان کم متصل غیر قاره است، جزء کمیته، ولی متا نسبت یک شی به زمانه. بعضی گفتن زمان جزء عوارض مشخص است. بعضی هم گفتن که ماده و امثال. میگه اینا همه بر فرض که درست باشد، همه امارات و نشانه های تشخص و از لوازم تشخصن. لازمه وجود پیدا کردن و تشخص پیدا کردن اینه که بالاخره این عوارض رو هر موجودی به ویژه موجودات مادی همراهی می‌کنه. ثانیاً ان قول بعضهم ان المشخص للشيء هو فاعله القريب المفيز لوجوده هو فاعله القريب المفيز لوجوده و كذا قول بعضهم ان المشخص هو فاعل الكل فلان. اینها حرفای بعد. ببینید تو این هر دوم چی میخوان چی بگن؟ بگن خب ما گفتیم ملاک تشخص وجوده. برخی از افراد اومدن گفتن که دلیل اینکه یک موجودی تشخص پیدا میکنه اینه که فاعل قریب افاضه وجود کرده، یعنی دلیل تشخص خود فاعل، فاعل یعنی علت هستی بخش. یا مثلا گفتن که آنچه که مشخص است، این تشخص ایجاد میکند چیه؟ فاعل کله، یعنی واجب الوجود به ذات. یا مثلا گفتن تشخص اعراض به واسطه جوهره، تا جوهر تشخص پیدا نکنه اعراض به تبع تشخص پیدا نمیکنه. الله میفرماین که این سخنها خالی از استحکام نیست، اینجوری نیست که غلط گفته باشن، ولیکن اینها به مبدع بعید تشخص اشاره کردن. آنچه که مبدع قریب برای تشخص است وجود شیه. حالا مبدع بعید چیه؟ این وجود از کجا میاد؟ از یک علت هستی بخشی که همون علت فاعلی باشد. یعنی اینها انقدر حرف بدی نگفتن، ولیکن به جای اینکه ملاک تشخص را به اصطلاحاً ملاک قریب نسبت بدن که همان وجود شیء به ملاک بعید نسبت دادن که همون فاعل هستی بخش باشد. پس قول بعضی که گفتن مشخص برای یک چیز فاعل قریب قریبان چیز است که افاضه وجود می کند برای آن، یا بعضی ها گفتن که مشخص همون فاعل کل یعنی واجب الوجود به ذات است که فیاض برای هر وجودی است، و بعضی ها گفتن ان تشخص العرض به موضوعه لا یخلو عن استقامت، اینا خالی از استحکام نیست، جوری نیست که حرف غلطی باشه. غیر انه من الاسناد الى السبب البعید، با این تفاوت که این اسناد به سبب بعید است و سبب قریب الذی یستند الیه التشخص هو نفس وجودش، سبب قریبی که تشخص بدان مستند است همون خود وجود شیه. از الوجود العینی للشیء بما هو وجود عینی یمتنع وقوع شرکت فیه و هو المتشخص به ذاته، زیرا وجود عینی برای یک چیز از آن جهت که وجود عینی و خارجی است این سبب میشه که یمتنع وقوع شرکت فیه، این ممتنع میشود وقوع اشتراک در آن شیء، چون وجود عینی پیدا میکند سبب میشه که این اشتراک در اون چیز ممتنع باشد، یعنی سبب میشود که آن شیء آن وجود قابل صدق بر افراد کثیر نباشد. فهو المتشخص به ذاته، بس اون چیزی که متشخص به ذات است وجوده. ول ماهیت و متشخصتون به، ماهیت تشخصی هم اگر داشته باشد به واسطه وجوده، یعنی اولا و به ذات تشخص برای وجود است، ثانیا و بالعرض مجازا تشخص برای ماهیت است. ولی الفاعل اول موضوع دخل فی التشخص، بله فاعل هستی بخش یا موضوع که همون جوهر نسبت به عرضه دخالتی در تشخص دارد، از چه جهت؟ من جهت انهما من علل الوجود، از این جهت که اینها از علل وجودند. لکن اقرب الاسباب هو وجود و نفس الشیء، قریب ترین نزدیک ترین اسباب برای تشخص وجود خود شیء هست، هر شیئی که وجود دارد همین وجودش سبب قریب تشخصه. خب مطلب سوم به ملاک جزئیت اشاره میکنن، میگن از کجا ما میگیم این معلومات ذهنی ما جزئیان، این معلومات محسوس چرا جزئیان؟ میگه این به خاطر ارتباطی است که این علم حسی به چی دارد؟ به خارج دارد. اگر شما اتصال این حس به خارج رو بگیرید، این علم حسی، این صوری که از ناحیه از کانال حواس به ذهن وارد میشن، اینها متصف به جزئیات نخواهند شد، بلکه هر مفهومی از آن جهت که مفهوم ذهنیه اگر ارتباطش با خارج رو در نظر نگیرید، یعنی خود صورت جزئی از آن جهت که صورت جزئیه تو ذهن فقط، ارتباطش رو با خارج در نظر نگیری میشه کلی. پس مفهوم جزئی را از آن جهت ما میگیم جزئی که ارتباط و اتصال با محسوس داره در خارج. اگر شما مفهوم جزئی رو تو ذهن بیاری، حتی از این میز خارجی بگیری یا بیاری تو ذهن، ولی اتصالش رو با خارج در نظر نگیری، ارتباطش رو با خارج در نظر نگیری، هر مفهومی کلی خواهد بود. چرا اینو علامه میگن؟ چون پیش از این گفتیم که مفهوم اصطلاحاً تا زمانی که مفهومه یعنی ما یفهم و فزه، خب این وجود ذهنی داره و هر چه که وجود ذهنی داشته باشد این متصف به کلیت میشه. پس اگر گاهی ما مفهوم رو متصف به جزئیات میکنیم در ادراک حسی، از این جهته که این مفهوم ارتباط با اون محسوس خارجی دارد، اتصال به اون محسوس خارجی داره. در ادراک خیالی هم همچنین. خب میدونید ادراک حسی با ادراک خیالی فرق و شباهتشون چیه؟ ادراک حسی و ادراک خیالی در این جهت شبیهن که هر دو ادراک صورت جزئی هن. یعنی شما در هر دو یک صورت جزئی رو ادراک کردید. تفاوتشون با هم دیگه در چیست؟ در ادراک حسی حضور صورت محسوس شرطه. وقتی ما میگیم این صورت میزی که در ذهن من ادراک حسی است که ارتباط من با این میز در خارج باشه، این میز جلوس روبروی من باشه، تا زمانی که این میز در خارج روبروی منه و من دارم بهش نگاه میکنم و صورتی از میز میاد به ذهن من، اینو بهش میگن ادراک حسی. حالا اگر من برم بیرون از این اتاق، برم بیرون، همین میزی که داشتم چند لحظه قبل بهش نگاه میکردم و در خارج نزد من حاضر بود، صورت این رو تو ذهنم تصور بکنم، خود میز جلو من نیست، صورتشو برم بیرون اتاق، صورتشو در ذهنم بیارم، اینو بهش میگن ادراک خیالی. و تعبیر اینطوری میگن، میگن در ادراک حسی حضور صورت محسوس در خارج شرطه، ولی در ادراک خیالی حضور صورت محسوس شرط نیست. در هر دو شباهتشونه که هر دو ادراک صورت جزئیه. حالا این که شما به ادراک حسی میگی جزئی به چه اعتباره؟ به اعتبار ارتباط و اتصالی است که این ادراک حسی با این خارج داره. حالا ادراک خیالی رو چرا میگی جزئی؟ میگی صورت جزئی؟ به خاطر ادراک خیالی هم جزئی است، به خاطر ارتباطی که با ادراک حسی دارد. اولا و به ذات ادراک حسی متصف به جزئیت میشه به دلیل اتصالش با خارج، ثانیا و به تبع ادراک خیالی متصف به جزئیت میشه به دلیل ارتباطی که با ادراک حسی دارد. چرا؟ ارتباط چیه؟ ارتباط اینه که اگه اون ادراک حسی نبود، این صورت خیالی میز رو من نمیتونستم جدا در ذهنم تصور کنم. لذا ادراک خیالی به تبع ادراک حسی در ذهن شکل میگیره و فرقش با ادراک حسی اینه که دیگه اون میز خارجی مثلا جلو من نیست، صورت محسوس نزد من حاضر نیست. پس اگر اون ادراک حسی نبود، این ادراک خیالی هم حاصل نمیشد. پس چه ادراک حسی و چه ادراک خیالی هر زمان وقتی متصف به جزئیت میشن به این خاطر است که در ادراک حسی اتصال با این خارج در نظر گرفته شده و این اتصال با خارج سبب شده که این بر بیش از یک مصداق قابل هم نباشد. در ادراک خیالی هم به دلیل ارتباطی که با ادراک حسی جزئی دارد، ما ادراک خیالی رو متصف به جزئیت میکنیم. ولیکن اگر شما همین ادراک خیالی را، همین ادراک حسی را با قطع نظر از اون محسوس خارجی در نظر بگیری، یعنی اتصالش رو با اون میزه مثلا خارجی لحاظ نکنی، فقط وجود ذهنیش رو تو ذهن بیارید، خب هرچه که در ذهن وجود پیدا بکنه متصف به کلیت میشود و قابل استفاده بر افراد کثیر خواهد بود. دیگه ما حق نداریم بگیم این ادراک خیالی جزئی است. پس جزئیت از ادراک به خاطر اتصالش با حس است. ثالثاً ان جزئیت المعلوم المحسوس لیست من قبل نفسهی بما انه مفهوم ذهنیه. جزئی بودن معلوم حسی، ادراک حسی از نزد خودش نیست از آن جهت که مفهوم ذهنی است. چون اگر از آن جهت که یک مفهوم ذهنی باشه در نظر بگیری، گفتیم هر مفهوم ذهنی قابل استفاده بر افراد کثیر باید بشه کلی. بلکه از کدوم جهت میگی جزئی؟ بل من قبل الاتصال الحسی بالخارج و علم الانسان به انه نوع تأثر له من العين الخارجی. بلکه این جزئیت ادراک حسی از اینجا میاد، از نزد اتصال حسی با خارج حاصل میشه و همچنین از اینجا حاصل میشه که انسان علم دارد به این که این ادراک حسی یک نوع تأثیر پذیری است برای انسان از وجود خارجی. چون انسان در ادراک حسی از وجود خارجی تأثیر پذیرفته و این وجود خارجی یک مصداق بیشتر ندارد، لذا میگیم این ادراک حسی قابل صدق بر افراد کثیر نیست. و همچنین و کذا جزئیت و صورت الخیالیه من قبل الاتصال بالحس. جزئی بودن صورت خیالی که دیگه اینجا حضور اون محسوس خارجی نزد مدرک شرط نیست، این جزئی بودن صورت خیالی هم از قبل اتصالش با حسه، چون این صورت خیالی از اون حس گرفته شده، لذا این هم به تبع اون ادراک حسی میشه چی؟ میشه جزئی. کما اذا احضر صورتا خیالیه مخزونه عنده من جهت الحس او رکب مما عنده من الصور الحسیه المخزونه صورت فرد خیالیه ففهم. مثل چی؟ مثال بزنی. مثل اونجایی که انسان یه صورت خیالی را که قبل نزد اون انسان مخزونه، یعنی ذخیره شده از جهت حس، یعنی اون صورت خیالی در حافظه بایگانی شده، از کدوم جهت؟ از جهت اون ارتباطی که با حس داشته، صورت خیالی رو از حس گرفته بعد بایگانی کرده تو ذهن، تو حافظه مثلا نگه داشته. او رکب مما عنده من الصور الحسیه المخزونه صورت فرد خیالی، یا نه اومده از اون صورت‌های حسی که گرفته یه فرد خیالی ساخته، مثلا سیمور درست کرده، بالش رو از یه پرنده گرفته، نوکش رو از یه پرنده دیگر، مثلا بعد رنگ بدنش رو از یه پرنده گرفته، همینجوری اینها رو اومده با هم ترکیب کرده، اسمشو گذاشته سیمور، سیمور شده فرد خیالی. در همه اینها چه او صورت خیالی که مستقیم بدون ترکیب از خارج گرفته شده، چه او صورت خیالی که ترکیب شده از اون چیزهایی که ادراکات حسی، یعنی یه تیکه از این محسوس، یه تیکه از اون محسوس برداشتی چسبوندی به هم، سیمور درست کرده، دیو درست کرده، در همه اینها از جهت ارتباط و اتصال این صورت خیالی با خارج هست که ما میگیم این صورت خیالی جزئی است، نه از جهت خود صورت خیالی با قطع نظر از خارج. از این جهت میشه کلی. ففهم که مطلب ظریف و دقیقی هست. تا ابتدای الفصل الرابع فی الذاتی و الارضی بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.